الرحمن الرحيم عرض کردیم که اگر ما مسئله وضع را به خداوند تبارک و تعالی متصل کنیم و منتسب کنیم، همونطوری که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف اصرار و تأکید روی این مطلب دارند و راه را یا مسئله وحی به نبی می دانند و یا موضوع الهام و جبلت و فطرت می دانند، اینجا مشکلی در باب تکثر لغات پیش میاد. خب ما میدانیم که زبانها و لغات کاملا متکثر و متعدده، اون وقت این تکثر لغات رو با توجه به این جهتی که ایشون در مسئله وضع بیان فرمودند قاعدتاً ما باید منتسب به خداوند تبارک و تعالی بدانیم، بگیم مثلا لغت عرب ریشه اصلیش خداونده، زبان انگلیسی ها کذا، لغت فرانسه ها کذا، خلاصه تمامی لغات و زبانهای مختلف رو روی حساب ایشون ما باید ریشه اش رو خداوند تبارک و تعالی به این کیفیتی که ایشون بیان کرده بدانیم. مثلا یا اینطور بگیم که یک نبی آمده لغت عربی رو ابلاغ کرده به مردم و واسطه در بیان لغت عرب بوده و نبی دیگری آمده مثلا لغت انگلیسی رو بیان کرده، نبی سومی آمده لغت فرانسه رو بیان کرده، نبی چهارمی آمده زبان فارسی رو بیان کرده، و یا اینکه در تمامی اینها همون مسئله الهام و بالاتر مسئله جبلت رو ما ذکر بکنیم، بگیم انسانهایی در ابتدا ملهم شدند به لغت عربی، انسانهای دیگری در ابتدا ملهم شدند به لغت مثلا انگلیسی، و همینطور انسانهایی در ابتداء هر لغتی ملهم به اون لغت شدند و یا به صورت جبلت و فطرت که بالاتر از الهامه، و یا مثلا تبعیض قائل بشیم، چون از عبارت ایشون که استفاده نمیشه، میفرماید راه یا نبی یا الهام و یا جبلت، ممکنه مثلا بعضیاش به طریق انبیا بوده و بعض دیگر لغات به طریق الهام و یا جبلت، لکن ریشه هر دو خداوند تبارک و تعالی است. هم اون کسی که نبی را مأمور به این معنا کرده خداونده، و هم اون کسی که این الهام و یا جبلت رو در نفوس گروهی از بشر به وجود آورده خداوند تبارک و تعالی است. باید مسئله تکثر لغات رو روی بیان ایشون به این صورت ما حل بکنیم. خب بله، کلی نداره مسئله وحی قدرت، پس همون جبلت و فطرته دیگه، اسمشو وحی نگذارید، او یک راه دیگریه. مسئله الهام و یا بالاتر مسئله جبلت غیر از مسئله وحیه. وحی واسطه لازم داره، وحی وساطت پیغمبر لزوم داره، اما مسئله الهام و یا جبلت این دیگه نیازی به وساطت نبی نداره. روی بیان ایشون آیا مسئله تکثر لغات را که یک امر موجود محرز بالوجدانه، که خب ما میدونیم لغات متعددی در عالم وجود داره، زبانهای مختلفی در روی کره زمین تحقق داره، روی بیان ایشون ما باید این لغات مختلفه رو به همین صورت ما توجیه بکنیم، یعنی ریشه اش رو خداوند تبارک و تعالی بدانیم و ارتباطش رو هم با بشر به صورت وحی و الهام و جبلت بدانیم. بیان ایشون روی تکثر لغات اینجوری پیاده میشه. خب بفرمایید چه مانعی داره، چه اشکالی داره این مسئله؟ اشکالی که به نظر میرسه، خوبی رو دقت بفرمایید، ما ببینیم از یک طرف، خوب دقت کنید، از یک طرف مسئله وضع برای سهولت تفهیم و تفهم، برای سهولت انتقال مقاصد و اغراض، که اگر انسانی بخواهد ماف ضمیر خودش رو منتقل به دیگری بکنه، اگر انسانی بخواهد خواسته خودش رو برای دیگری مطرح بکنه، اگر انسانی بخواهد معتقدات خودش رو برای دیگری مطرح بکنه، اگر انسانی بخواهد علمش رو در اختیار دیگران بگذاره، این راه آسانش مسئله وضع و دلالت وضعی الفاظه، و الا اگر این مسئله نبود، خب چطور امکان داشت که مثلا ما اینجا بنشینیم و همین مسائلی رو که الان ما در قالب الفاظ پیاده می کنیم و در اختیار شما برادران و بزرگان قرار می دیم، چجوری می توانست این انتقال و این تبیین تحقق پیدا بکنه؟ پس غایت و نتیجه وضع همون سهولت تفهیم و تفهم، و این که راهی برای این سهولت غیر از مسئله دلالت وضعی الفاظ و استفاده جستن از ابزار لفظ برای معانی وجود نداره. خب حالا ما این معنا رو میاییم با تکثر لغات یه قدری بررسی میکنیم، ببینیم اصولاً این حرف رو میخوام بزنم، اصولاً نفس تکثر لغت آیا ما را به هدف تفهیم و تفهم به سهولت نزدیک میکنه یا تکثر لغت ما را از این هدف دور میکنه؟ اگر دنیا همه با یک زبان صحبت میکرد، مخصوصا فی زمان ناهازا، اگر فرض کنید تمام دنیا لغتشون لغت عربی بود، تمام کتابهایی که در جهان نوشته میشد به زبان عربی، تمام علومی که نوشته میشد به زبان عربی، تمام دانشگاه‌های عالم با زبان عربی صحبت می‌کردند، تمام روزنامه‌ها و رادیوها و تلویزیون‌های جهان به زبان عربی صحبت می‌کردند، آیا این بهتر بود؟ یا اینکه نه، هر گوشه یک زبانی برای خودش داشته باشه و هر شهری یا یک مملکتی زبان خاصی برای خودش داشته باشه که در نتیجه وقتی که انسان بخواهد به فرهنگ اون زبان آشنا بشه باید سالها عمر خودش رو صرف بکنه تا اون زبان رو یاد بگیره، بعد بره در مقام آشنایی با فرهنگ اونها براید. مثل این دانشجوهای ما که وقتی که به خارج میرن، اینها وظیفه اولیشون اینه که مدتها جان بکنن، زحمت بکشن، زبان یاد بگیرن، اون وقت بتونن در دانشگاه‌های خارج راه پیدا بکنن و از زبان اساتید و عرض می شود معلمین دانشگاه ها استفاده بکنند. مسئله تکثر زبان نفسه وقتی که ملاحظه بشه، آیا این ما را به هدف و غایت وضع نزدیک می کنه یا فرسنگ ها ما را از دور می کنه، عمر ما را از بین می بره، بشر را با یک مشکلات زیادی مواجه می کنه، بشر را از خیلی از اطلاعات محروم می کنه، بشر را از خیلی از معرفی که در سطح جهان مطرحه محروم می کنه؟ خب من و شما به زبانها آشنایی نداریم، در نتیجه نمیتونیم به اون زبان تبلیغ بکنیم، نمیتونیم کتاب زبان نوشته شده بخوانیم، نمیتونیم رادیویی که به اون زبان صحبت میکنه ازش استفاده بکنیم. تکثر لغت، این رو من حیث هو بررسی بکنید، آیا تکثر لغت این با هدف وضع نزدیکتره یا اینکه نه، لوکانت لغت و واحدتن فی جمیع اقطار العالم، این ما رو به هدف وضع نزدیک میکرد، این ما را به سهولت تفهیم و تفهم نزدیک میکرد. این یک مطلبی است که وقتی برکنه، خب در حقیقت این معنا روشنه که اگر زبان واحد بود چقدر افراد دنیا به هم نزدیکتر می شدن، چقدر ما میتونستیم مثلا تبلیغات اسلامی رو در سطح جهان پیاده بکنیم، چقدر ما میتونستیم از این وحدت زبان استفاده بکنیم، در حالی که با تکثر لغات ما محروم از تمام این مزایا هستیم. انسان مطالبش رو میخواد منتقل به دیگران بکنه، مخصوصا اون مطالبی که با حیات معنوی انسان سر و کار داره. اگر ما بتونیم مکتب تشیع رو در دنیا بانی که دنیا بفهمه یاده بکنیم، خب مکتب تشیع مکتبی نیست که یک انسان عاقل، یک انسان غیر انود بتواند در مقابل او مقاومت بکنه و او را نپذیره. لذا به نظر میاد که تکثر لغات دور کننده از هدف وضعه، نه نزدیک کننده به هدف وضع. اینجا یک نکته ای رو لازم من تذکر بدم، این که دارم همون رو میخوام جواب همون رو بدم، این که در یکی از اون آیاتی که اون روز ما ذکر کردیم و من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف و السنتکم و الوانکم، این اختلاف السنه از آیات خداوند تبارک و تعالی قرار داده شده. حالا اون روز ما روی جهت استناد به خداوند به طور مستقیم بحث می کردیم، امروز این آیه رو برای این بودش من مطرح می کنم که آیا شما از این آیه استفاده می کنید که اختلاف السن این یک چیزیست به نفع انسانها؟ اگر یک چیزی آیه خداوند بود، اگر یک چیزی حکایت از قدرت خداوند می کرد، این دلیل بر این است که به نفع انسانها هم هست، یا اینها دو مطلبه، اینها دو حساب داره. ممکنه یک چیزی آیه خداوند باشه ولی هیچ دلیل بر این نیست که به نفع انسانه و مستند به خداوند. شما خدای نکرده اگر دقت بفرمایید، معصیتی از شما صادر شد، این معصیت نه به نفع شماست و نه استناد مستقیم به خدا داره ولی از آیات الهیه، همین معصیت از آیات الهیه. چرا؟ برای اینکه کی به شما قدرت داد که این معصیت رو انجام بدید؟ کی به شما نیرو داد که در اثر اون نیرو شما مرتکب این معصیت به سوء اختیار شدید؟ خود همین معصیت من آیات الله، یعنی حکایت از قدرت الهی میکنه، حکایت از این میکنه که خداوند این حول و قوه رو در شما به وجود آورده. اما معصیت نه کار خداونده، نه به نفع انسانی که معصیت ازش صادر میشه. در آیه شریفه که نمیگه اختلاف السن به نفع شماست، در آیه که نمیگه اختلاف السن به خداوند تبارک و تعالی مربوطه، در آیه میگوید اختلاف السن از آیات خداوند تبارک و تعالی است و ما این مسئله رو کاملا میپذیریم. برای این که ما میگیم کی به بشر قدرت داده که این همه زبانهای مختلف به وجود بیاورد؟ بشر اگر یک جسم مثل دیوار بود، او که نمیتونست مبتکر زبان باشه، او که نمیتونست واضع لغت باشه، او که نمیتونست زبانی رو به وجود بیاورد. پس اختلاف الالسن این ناشی از این است خداوند به بشر این قدرت رو داده و به بشر این معنا رو عنایت کرده. پس این کلمه واختلاف و السنتکم در آیه شریفه نه به معنای این است که این اختلاف به نفع انسان هاست و نه به معنای این است که این اختلاف ارتباط مستقیم با خداوند تبارک و تعالی داره. حالا در یک بودش مسئله اختلاف الوان هم همینطوره. البته اختلاف الوان خب از خارج میدونیم که مربوطه به خداونده، اما واقعا این اختلاف الوان به نفع انسان هاست. این معنا ثابت شده که مثلا سیاه پوست ها اگر سفید پوست بودن به ضررشون بود. آیا مسئله اینطوره یا اینکه مسئله به این نحو نیست؟ لذا اونی که ما روش فکر میکنیم، مسئله تکثر لغات رو وقتی که با هدف وضع و غایت وضع بررسی میکنیم، میبینیم مسئله تکثر لغات ما رو دور کرده از غایت وضع، ما رو دور کرده از نتیجه وضع. و چیزی که ما رو از نتیجه وضع دور بکنه، این رو ما بعید میدونیم منتسب به خداوند تبارک و تعالی و ارتباط مستقیم با خداوند تبارک و تعالی داشته باشه. بلکه اون چرا که وجدان دلالت داره و تاریخ هم حکایت میکنه، مسئله هم در رابطه با اصل تکثر لغات و هم در رابطه با توسعه لغات، چون دو تا بحثه، یک بحث تکثر لغاته، یک بحث توسعه لغاته. هر دوی اینها ارتباط به بشر داره، منتها نه یک بشر، نه یک انسان به نام یعرب ابن قحطان. خب ما وجدانن این معنا رو ملاحظه میکنیم، میبینیم، خوب دقت بفرمایید، میبینیم هر روز یک معنای جدیدی پیش میاد، یه معنای بی سابقه، یه معنایی که قبلا نبوده. حالا یا در عالم صنعت این معنا هست که خب الا ماشاءالله در باب صنایع ما با صنایعی که مستحدثه و هر روز یکی بعد از دیگری پیدا میشه و وجود پیدا میکنه برخورد میکنیم. در غیر صنعت هم در مسائل اکتشافی همینطوره، چه اکتشاف مربوطه مثلا به بعضی از معادن باشه، چه اکتشاف مربوطه به دوا و دارو باشه، و چه سایر اکتشافاتی که هر روزی ما باش برخورد میکنیم، اینها یک معانی بی سابقه است، یک معانی تازه است. خب این معانی تازه رو کی لفظ در مقابلش وضع میکنه؟ کی براش نامگذاری میکنه؟ کی میاد یه لفظی رو حاکیه از پی بردن به این معنا قرار میده؟ مخترعین، مکتشفین، و یا حیاتی که در این رابطه مأموریت دارند و متخصص در این جهات هستند. خب اون کسی که اتومبیل رو اختراع کرده، این اتومبیل معنای تازه است. خب لفظش هم تازه است، قبلا که چنین چیزی نبوده تا لفظی در مقابل او وضع بشه. و ما میبینیم واضع در اینها خود انسانها هستند، خود مخترعین هستند، خود مکتشفین هستند که برای مسائل اکتشافی خودشون نام گذاری میکنند. و تصادفاً همین نامها چیزی که جالب توجهه، با اینکه مثلا مخترع فرزن اروپاییه و غیر عربه و میبینه یک لفظ مثلا فرانسوی برای اختراع خودش وضع میکنه، ولی همین لفظ میاد تو عربی و مشابه پیدا میکنه. عربای اسم دیگه‌ای به همین میگویند، فارس ها اسم سومی دارند، لغات دیگر به تناسب خودشون هر کدوم یک اسمی برای این قرار می دهند. اون وقت ما وقتی که وجدانن با این مسئله برخورد می کنیم، به راز این معنا هم پی می بریم. رازش اینه، وقتی یک مخترعی یه چیزی رو اختراع کرد، میبینم مسئله تمام نشده، فردا میخواد اشاره کنه به این مخترع خودش، فردا میخواد بیان کنه این مخترع خودش رو. معنا نداره یه مخترعی یه چیزی رو اختراع بکنه اما بگه من نمیخوام براش نامگذاری بکنم، من نمیخوام یه لفظی را که حاکیه از این مخترع من هست انتخاب بکنم. خب پس فردا شما چجوری اشاره میکنی به این مخترع خودت و میخوای این مخترع خودت رو معرفی بکنی، این مخترع خودت رو در معرض بیع و شرا قرار بدی، این مخترع خودت رو به اقطار عالم منتقل بکنی؟ چاره ای جز مسئله وضع وجود نداره. اختراع همان و مسئله وضع به دنبالش لا محاله همان. در سایر مسائل اکتشافی هم همین معنا وجود داره. خب پس ما میبینیم راز این معنا اینه که وقتی بشر احساس کرد که نیاز داره برای سهولت تفهیم و تفهم الفاظ در مقابل معانی جدید وضع بکنه، اونم نه بشر واحد، هر مخترعی خودش نامگذاری میکنه، هر مکتشفی خودش نامگذاری میکند برای مکتشف خودش. خب میبینیم در اول هم مسئله همین بوده، منتها در اول معانی محدود بوده، این صنایع نبوده، این داروها نبوده، این مسائلی که یکی پس از دیگری حادث شده اینها وجود نداشته، یه مسائل اولیه ابتدائیه بوده. خب بشر میبینه تشنه است، نیاز به آب داره، گرسنه است، نیاز به نان داره. خب میاد لفظ ماء رو در مقابل آب وضع میکنه، لفظ خبز رو در مقابل نان وضع میکنه. منتها این شبهه مرحوم محقق نائینی اینجا باید جواب داده بشه که چجوری وضع میکنه. یک وقت معنا معنای جزئیه، مثل اینکه خداوند به انسان فرزندی عنایت میکنه، انسان میاد میگه که من اسم این بچه رو مثلا علی گذاشتم اسم این بچه رو حسین گذاشتم اشاره میکنه به مشارون الیه، جزئی موجود در خارج. اما در معانی کلیه چجوری این معنا قابل تصویره؟ وقتی میخواد لفظ آب رو برای معنای کلی وضع بکنه، چجوری وضع بکنه و با چه لفظی وضع بکنه؟ این راهش اینه، به این صورت که عرض میکنم امروز مثلا اون بشری که میخواد لفظ ما رو برای آب وضع بکنه، اشاره میکنه به اون رفیقش، میگه ما. خیلی خوب، حالا معلوم نیست که لفظ ما برای مطلق آب وضع شده، چون این قابل انتقال نیست، قابل تفهیم نیست. فردا میاد اشاره میکنه به یک آب دیگری، میگه ما. روز سومم باز اشاره به یک ماء سوم میکنه، میگه ما. معلوم میشه که لفظ آب برای مفهوم وضع شده، و الا اگر لفظ ما برای موجود خارجی وضع شده بود، خب حالا سه تا موجود خارجی هست، در سه ظرف آب وجود داره، در روزهای متعدد بوده. وقتی که عرض می شود سه بار چهار بار لفظ ما در موجودات جزئیه مختلف استعمال شد، هذا یکشف از این که لفظ ما برای کلی آب وضع شده، و الا راه اینطور نیست که ایشون میفرمایند که چجوری لفظ ما رو برای آب وضع میکنه، مفهوم کلی چجوری انتقال پیدا میکند از وضع به اون مخاطبی که میخواد این وضع رو استفاده بکند. راهش به همین کیفیته، در معانی جزئیه که خیلی آسانه، در معانی کلیم وقتی سه بار چهار بار یک لفظ در افراد مختلف استعمال شد، عرض می شود که می فهم انسان که لفظ برای طبیعت وضع شده، انطباقش بر این به عنوان فردیت، انطباقش بر دوم و سوم به عنوان فردیت. لذا اونی که به نظر می آید و قابل قبوله این است که واضع بشره، اون هم نه بشر واحد. در تکثر لغات هم مسئله همینه، منتها تکثر لغات ناشیه، اینو که به ذهن میاد، ناشیه از این است که انسانهایی برای خودشون شخصیتهای استقلالی قائل بودن، گروههایی برای خودشون شخصیتهای استقلالی قائل بودن، افرادی که در یک کشور زندگی می کردن نمی خواستن به زبان کشور دیگر صحبت بکنن، برای خودشون یک زبان خاصی به وجود آوردن، که مسئله تعصب قومی در تکثر لغات به نظر من نقش مهمی داشته، و این مسئله زبان مسئله بسیار مهمیه و خیلی هم تعصب آفرینه. عرض می شود که در یک سفری که من برای معالجه چشمم به اسپانیا رفته بودم در چند سال قبل، اونجا دیدم هیچ به زبان انگلیسی و اینا صحبت نمی کنن. گفتم چرا اینا به زبان انگلیسی صحبت نمی کنن؟ گفتن اینا روی زبان خودشون یک تعصبی دارن که اگر کسی باشون انگلیسی صحبت بکنه، این رو بی‌اعتنایی به زبان خودشون تلقی می کنن و ناراحت می شن از این معنا. یک تعصبی روی زبان خاص به خودشون اینها دارن. لذا به نظر میرسه با ملاحظه این جهاتی که عرض کردیم، مسئله وضع مستقیماً به خداوند مربوط نیست، این به انسانها مربوطه، هم تکثر لغات به انسانها مربوطه، هم توسعه لغات هر لغتی به انسانهای متعدد مربوطه. این چیزیست که وجدان و مسائل عرض می شود روز او رو مورد تأیید قرار میده. باشه. این اشکال کردن شما منتهی به قدرت خداونده، ولی خدای همچی اشکالی نمی کنه. آقای علامه یکی از خصوصیاتش این است که همین میگه، گوش نمیده که جوابش چیه، همطور میگه ماشاءالله. حالا دیگه بعد از ماه رمضان هم هست، آقایون عادت کردن به سخنوری، دیگه حاضر نیستن گوش بدن. لفظ غیر موضوع یعنی چه؟ یعنی کلمه اتومبیل قبل از اینکه این مخترع اختراع بشه اصلا این لفظ در کار نبود، نه اینکه این لفظ یه معنای دیگه ای داشت از اون معنا سلبش کردن آوردن روی این مخترع گذاشتن. معنا جدیده، لفظم جدیده و اینم مستنده به وضع خود مخترعه. چرا تعینی؟ من که دارم به مخترع این و مکتشف این مثال میزنم، آیا مخترع خودش مگه لفظ رو در مقابل معنا قرار نمیده؟ خب مخترع اول کیه؟ در طول تاریخ شما همینجور حساب بکنی، خب هم نه، یواش یواش میفهمید که وضع کرده، نه اینکه آخه وضع تعینی به وسیله کثرت استعمال در معنای مجازیه. حالا میگیم در مسئله بعدی معنای وضع تعینی رو. این که شما میگید شما تعین رو با وضع مخلوط کردید، خب البته وقتی وضع لفظی رو برای معنا وضع کرد تعین پیدا میکنه این لفظ برای این معنا، اما این اسمش وضع تعینی نیست، این تعین لفظ برای دلالت بر این معنا و منشأ این تعین هم تعین وضع و وضع واضعه. لذا اونی که به نظر میرسه وجدان هم او رو تأیید میکنه عبارت از همین است که عرض کردم، الا این مطلب مرحوم محقق نائینی این عرض میشود که قابل قبول نیست و علاوه بر اون اشکالات اصلا وجدانن آدم نمیتونه این معنا رو هضم کنه و بپذیره. مخصوصا این تکثر لغات رو من خیلی روش عنایت و تکیه دارم. خب دیگه این وقت تمام شد، فردا انشاءالله بحث ما راجع به حقیقت وضعه که هم حرف مرحوم محقق خراسانی و هم مسائل دیگر و حرفهای دیگر درباره حقیقت وضع انشاءالله مطرح میشه.